زود انجام میشه، ولی خب ما پیرمردا دیگه با سرعت پیرمردی عمل میکنیم، یه مقدار طول میکشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یک بحث اجمالی در موضوع من با شیئا ثم ملکه باقی مونده، این بحث رو بگیم و بریم سراغ بحث بعدی، صحت عقد من با شیئا ثم ملکه رو مرحوم شیخ توضیح داد و اثبات کرد، و البته بعد از اینکه توضیح داد و اثبات کرد یک سری اشکال ها در کلمات محقق توستری جمع آوری شده بود و ایشون این اشکال ها رو بعضی هاشو منتسب به خود محقق توستری، بعضی هاشو منتقد بود که ایشون از گذشتگان جمع کرده، اینا رو جواب داد. آخرین مسئله‌ای که محقق توستری داشت و ایشون مرحوم شیخ میخواد بهش جواب بده اینه که واقعا ما این روایات نهی از بیع شیء قبل از تملک آن شیء رو چیکارش کنیم؟ جواب مرحوم شیخ جواب ساده‌ای بود. ایشون فرمود که من مرحوم شیخ فرمود که من اون روایات رو همه رو منهیش و یه چیز خاصی میدونم که ربطی به من باشه ثم ملکه هون نداره. الان اشکالها رو هم جواب داد. الان یک بحثی رو داره طرح میکنه که این بحث بی ارتباط مسئله روایات نیست، یه جورایی مسئله روایات مرتبطه. ثم انه قد ظهر مما ذکرنا در مسئله مذکوره، همینو میخواد بگه. بگه که فرض کنید که این آقای واسطه در من با شیئا ثم ملکه یک بیعی رو که انجام داد که بعدن بره تملک کنه و بیاد اجازه بده، رفت تملک کرد برگشت برای اجازه، دید نمی صرف اجازه بدی به حالا میخواد اجازه نده. خب اینجا سوال مطرح میشه که آیا اصلا میتونه اجازه نده یا نه حتما باید اجازه بده. از طرفی عفو بالعقود میگه که خب تو عقد انجام دادی، اون موقع مالک نبودی، الان مالک بودی، به عقدت وفا کن. از طرف دیگه میشه گفت که عفو بالعقود اصلا اون موقع هنوز متوجه این آقا نبوده چون مالک نبوده. عفو بالعقود یعنی عفو بالعقود کم، یعنی اوفو بالعقود الذی استندت الیکم، اوفو بالعقود الذی منسوبتون الیکم، نه اوفو به هر عقدی که اون موقع عقد منسوب به این آقا نبوده که انجام شده. خب به هر حال یک انقلت ها و اشکال های اینجا وجود داره. عبارت رو شروع کنیم، یه مقدار با عبارت پیش بریم تا مطالب رو عرض کنم. سمه یعنی بحث تموم شد، اطفال قصه عن القصه، یعنی بحث ما در روایات تموم شد. در حاشیه بحث از روایات یک بحثی میخوایم مطرح کنیم که ما گفتیم من با شیئا ثم ملکه هر آنچه تا به حال گفته این بوده که با تملک و اجازه، حالا میخواییم بگیم اگر با و تملک و بدلش نشست و نخواست اجازه بده چی؟ ثم انه قد ظهر من ما ذکرنا فی المسئله مذکوره حال المسئله الاخرى وهی ما لو لم یجز البائع بعد تملکه، اونجایی که بایه اجازه نده بعد از تملک، فإن الظاهر بطلان البيع الأول لدخوله تحت الأخبار المذكورة یقینا، خاطر اینکه یقینا داخل در تحت اخبار مذکوره می شود، یقینا داخل در تحت اخبار مذکور می شود. مضافا الى قاعده تسلط الناس على اموالهم، علاوه بر این که این داخل در تحت اخبار مذکوره می شود، معلومه دیگه یعنی چی؟ به هر حال ما این همه روایت داشتیم که لا تبع ما لیس عندک، یه سری روایات هم داشتیم که مشتری به یه واسطه دوره‌گردی مثلا سفارش میداد که برو دفعه بعد که میای تو روستای ما، تو شهر ما، تو محل ما فلان چیزا رو بخر، بیار تا من ازت بخرم. این دو طایفه روایت رو داشتیم، روایت مذکوره که ایشون میگه. همینجا این اشکال وجود داره که آیا واقعا من چیزی را بفروشم که مال من نیست، بعدن که مالک شدم میخوام اجازه ندم، این مصداق عمومات لا تبع ما لیس عندک است، یا مصداق روایاتی که میگفتن آقای واسطه دورگرد تا مالک نشده این افروش، این که میگه مذکوره. خب ما این دو طایفه روایت رو داشتیم که قبلا ذکر کردیم، لذا مرحوم شیخ به صورت مبهم فرموده، ولی خیلی بعیده که منظورش روایات بیع استرباحی باشه، بیع مرابحهی باشه که به این واسطه میگفتن آقای واسطه دفعه بعد که میای یه چیزی بخر برای ما بیار، امام فرمود نه اون واسطه قبل از تملک حق فروش ندارد. نه، منظورش اونا نیست. احتمالا منظور شیخ از این اخبار مذکوره که میگه داخل در اخبار مذکوره میشه عمومات بیع مالیس اندک هست. چرا؟ چون وقتی که من چیزی را که قبلا مالک نبوده ام فروختم و بعدنم که مالک شدم نمیخوام اجازه بدم، عقدی که قبلا انجام دادم عقد بیع مالیس اندی بوده دیگه، بیع مالیس ملکی بوده، چیزی که ملکم نبوده رو فروختم، چیزی که در تملک که من نبوده رو فروختم. تنها راه این که از بیع مالیس اندک خارج بشه همین اجازه لاحق بود که اجازه لاحق رو نمیخوام بدم. تصور مرحوم شیخ از عقد من با عشق انسان ملکه اینه که آنجا که باعث میشد عقد منتسب بشه به منه بایه این بود که بعدن مالک میشدم و میخواستم اجازه بدم، صرف مالک شدن کافی نیست. لذا این میفته تو عقد من با عشق انسان، ببخشید، میفته تو روایات لا تبع ما لیس عندک. مضافا الى قاعده تسلط الناس على اموالهم و عدم سیرورتها حلالا، مضافا به این که خب مردم بر اموال خودشون مسلطن، قبلا فروخته، حالا که مالک شده نمیخواد اجازه بده، به هر حال اجازه است، انشای جدیدیه، اون ملزم به اجازه نیست. و این که عدم سیرورتها حلالا من دون طیب نفس، و این که مال این آقای واسطه بایع تازه مالک شده بدون طیب نفسش حلال نیست. فرماید مفروض ما هم اینه که این آقای بایع واسطه بعد از این که مالک شده لم تتب نفسه بکونه مالهی للمشتری الاول، راضی نیست، علاقی نداره، نمیخواد اجازه بده دیگه، معلومه راضی نیست که مالش گیرون مشتری بیاد. آقا قبل از این که مالک بشه فروخته، ملتزم شده، میگه التزام هم قبل تملکی بکونه حاضر مال معین المشتری لیسه التزامن الا بکون مال غیر هیله، اون موقع ملتزم شد که مال دیگران را بفروشد، نه مال خودش را. خب پس دوستان ما یه نگاه دیگه به جنبندی مرحوم شیخ بکنیم. مرحوم شیخ میگه که آقا یک عقدی رو واسطه قبل از تملک انجام داده، اون موقع ملک دیگران رو فروخته و الانم ملک خودش رو به اجازه نمیده. اوفو بالعقود متوجه اون نیست. اخبار لا تبع ما لیس عندک اتفاقا اینجا رو میگیره. ریشش هم دوستان به یه چیز برمیگرده. این ریشه نکته مهمیه، بهش دقت کنید. واسطه وقتی که روز شنبه خانه همسایه‌اش رو فروخت، یه بنگاه دار املاکی سر کوچه خانه یکی از اهالی کوچه رو فروخت روز شنبه، اون موقع که اوفو متوجه این آقا نبود، ملزم به این نبود که به عقد وفا کنه چون هنوز مالک نبود. اما از کی اوفو متوجه این آقا میشه؟ از وقتی که میاد از مالک خونه رو میخره، یا نه بعد از این که میخره و از لحظه‌ای که اجازه رو میده اوفو متوجه اون میشه. دو احتمال وجود داره. ممکنه بگیم آقا قبلا عقد انجام داده، تنها مقتضی موجود بوده، مقتضی برای تعلق اوفو موجود بوده، تنها مانع این بوده که موقع مالک نبوده. خب حالا که اومد از مالک خونه رو خرید، تملک کرد، دیگه اوفو متوجه اوست، عقد مستند به او شده، عقد منصوب به او شده. یک احتمال اینه که بگیم نه، عقد منصوب به او نیست، اوفو هم متوجه او نیست. عقد وقتی منصوب به او میشه، عقد وقتی به او نسبت برقرار میکنه، عقد وقتی عقد او حساب میشه که اجازه بده. صرف مالکیت برای اینکه عقد بشه عقد او کافی نیست. دقت میکنید؟ ما یک اوفو داریم. اگر شما کتاب خودتو بفروشی، عقد انجام دادی، اوفو به عقود کن. ولی وقتی که شما خانه همسایه ته کوچه رو فروختی، در زمانی که خانه دیگرانو میفروشی، عقد تو نیست. عقد خانه دیگران است. عقدی است که تو روی خانه دیگران انجام میدهی. بنابراین عقدی که روی توی مالک خانه، عقدی که به توی به عنوان مالک خانه منتسب باشد نیست. برای اینکه اوفو تو رو بگیره، یعنی بشه عقود کم، احتمال اول باید صبر کنیم تو مالک بشی، احتمال دوم نه، مالک شدن کافی نیست، باید صبر کنیم تو مالک بشی و بعد اجازه هم انشاء کنی. مرحوم شیخ احتمال دومیه، میگه با صرف این که این آقا بعدن اومد مالک شد، عفو متوجه اون نمیشه. لذا با این اللهم الا ان یقال میخواد ما رو ببره تو همین فضا. ببینید فرماید اللهم الا ان یقال که ان مقتضای عموم وجوب وفا بالعقود و شرط علی کل عقد مشارتن خوب اللزوم علی البائع به مجرد انتقال المال الی و ان کان قبل ذلک اجنبیان لا حکم لوفائه و نقضه. مگر اینکه یه چیز بگیم آقا عموم وجوب وفا به عقود و شروط اقتضا میکند که بر هر عاقدی وفای به عقد و بر هر شارطی وفای به شرط لازم باشد، لزوم علل بایه به مجرد انتقال المال. این به مجرد انتقال المال الهی دوستان یک توضیح داره ها. یعنی چی؟ یعنی روز شنبه که آقای بنگاهی املاکی خانه همسایه ته کوچه رو میفروختی، مقتضی بود که اوفو به تو تعلق بگیره، یک مانع بود و آن اینکه تو مالک نیستی. اما حالا که مالک شدی، تا مالک شدی مانع منتفی شد و مقتضی تعلق وجوب و وفا بر تو پیدا شد، اثر کرد. پس مقتضیه، مقتضای عموم وجوب وفا بر عقود و شروط و اینا این است که لزوم علل باید به مجرد انتقال مال الی، به مجردی که آقای املاکی رفتی روز یک شنبه خونه رو تملک کردی دیگه عقد چی شده؟ عقد قطعی شده، تنها مانع عقد منتفی شده، تنها مانع تعلق وجوب وفا منتفی شده و وجوب وفا به تو متعلق شده. به امکان اینکه قبل از این تملک ایشون اجنبی بوده، نه وفایش واجب بوده نه نقض وفایش حرام بوده. ببین لا حکم وجوب لوفائهی ولا حکم حرمت لنقضهی. خب مرحوم شیخ میگه اینجور حرفی میشه زد، ولعله لأجل ما ذکرنا رجح فخرالدین در ایضاح بنوعا الا صحت الفضولی، صحت العقد المذکور به مجرد الانتقال من دون توقف عن الاجازه، شاید به خاطر همین بوده که فخرالدین اول بنا رو بر صحت عقد فضولی گذاشته، بعد اومده صحت عقد مذکور رو پذیرفته به مجرد اینکه انتقال اتفاق افتاده بدون اینکه نیازی به اجازه باشد. گفته اجازه نیاز نیست، به مجرد اینکه اتفاق انتقال اتفاق افتاد به همین صرف همین کافیه. قیله مرحوم شیخ میگه من خودم در کتاب مسالک توجه نداشتم، ولی کن یلوه و ولی توستری میگه قیله یعنی قیله توستری قال توستری، و میگه توستری هم گفته که یلوه حازمون شهید ثانی در باب هبه مسالک، گفته شاید شهید در باب هبه نه در باب بی فضولی، در باب هبه مسالک این نکته داره که ممکنه بگیم شهیدم با فخرالدین همدل بوده، همراه بوده. وقت سبق استظهار و من عبارت شیخ المکیه فل معتبر، ما اینو قبلا هم میگه یه اشاره بهش کردیم، اما شهید بگه رضوان الله علیه با همه بزرگواریش، فخر المحققین بگه با همه بزرگواریشون، لکن یضعفه، ولی این حرف اشکال داره. اشکالش چیه؟ خوب دقت کنید دوستان، ما در مقام یک دلیل داریم، یک اصل، یک دلیل یک اصل. اصلمون استصحاب یک حکم خاصه، دلیلمون یک دلیل عام. دلیل عاممون اینه که اوفو بالعقود، آقای واسطه مالک، مالک آقای واسطه بنگاهی املاکی، دیروز که عقد انجام میدادی مالک نبودی، تنها مانعت از وجوب وفا مالک نبودنت بود، امروز مالک نبودنت منتفی شده، تو مالک شدی، وقتی مالک شدی دیگه عقد متوجهت شده، وجوب متوجهت شده، پس عموم عفو بالعقود، چه عقد فضولی چه عقد اصیل، چه عقد فضولی من با اشه انسان و ملکه چه عقد فضولی دیگر، فرق نمی کنه، عموم دیگه، عموم این شامل ما نحنفی می شود. ما یک حکم عام داریم و یک استصحاب یک حکم خاص. استصحاب حکم خاصمون چیه؟ خوب دقت کنید دوستان، قبل از این که بنگاهی بیاد عقد دوم رو انجام بده، یعنی خانه رو از مالک ته کوچه بخره و تملک کنه، آیا عقد انجام شده بر جناب آقای بنگاهی واسطه وجوب وفا داشت؟ نه. حالا که بنگاهی مالک شده، عقد رو انجام داده و البته هنوز اجازه هم نداده، ما شک داریم که همین مالک شدنش کافی است برای وجوب وفا یا نه باید صبر کنیم تا اجازه بیاد تا وجوب وفا بیاد. شک هم داریم پس یک علم سابق یک شک لاحق در موضوع واحد همون حکم رو چه کار میکنیم؟ استصحاب میکنیم، حکم عدم وجوب وفا بر عاقد غیر مالک قبل از تملک، شک در هنگام تملک، همون حکم عدم وجوب داره استصحاب میشه. توجه دقت. پس در مقام یک دلیل عام داریم و یک استصحاب خاص. مرحوم شیخ میگه این استصحاب خاص بر اون دلیل عام مقدمه. لکن یضعفه ان البائع غیر مأمور بالوفا قبل الملک. یضعفش که بائع مأمور به وفا نبوده. مأمور به وفا نبوده بنویس یعنی چی؟ مأمور به وفا نبوده بنویس یعنی این که واجب نبوده بر او وفا، یعنی عدم وجوب وفا، عدم وجوب وفا. فیستصحب یعنی چی؟ فیستصحب نایب فاعل خوبه برمیگرده به همون عدم وجوب وفا. پس ببینید عبارت اینجوری بشه ها، لکن یضعفه ان البائع غیر مأمور بالوفا قبل الملک. فثبت عدم وجوب الوفا قبل الملك. فثبت عدم وجوب الوفا قبل الملك. یه فثبت عدم الوجوب، یه فثبت عدم وجوب الوفا اینجا اضافه کنیم. پس عبارت اینجوری میشه ان الباب غیر مأمور بالوفا فثبت عدم وجوب الوفا قبل الملك. حالا میگه فیستصحب همون عدم وجوب وفا. والمقام مقام استصحاب الحكم الخاص، و این مقام مقام استصحاب یک حکم خاصه. حکم خاص چیه؟ عدم صحت عقد فضولی، عدم وجوب وفا. حالا این عدم وجوب وفا دوستان با یک حکم وضعی هم همراه دیگه، وقتی وفا واجب نیست عقد هم دیگه صحیح نیست. خب المقام مقام استصحاب حکم خاص، لا مقام الرجوع الى حکم عام. این مقام مقام رجوع به حکم عام نیست، بلکه مقام چی است؟ مقام استصحاب حکم خاصه. این حرف حرفیه که به راحتی قابل هضم نیست. چرا به راحتی قابل هضم نیست؟ به خاطر اینکه به هر حال اصل اصله و دلیل است حیث لا دلیل. وقتی عموم داریم چرا به اصل عمل میکنیم؟ و این چه حرفیه که مرحوم شیخ بفرماید مقام مقام استصحاب حکم خاص است و نمیشود به عموم لفظیمون رجوع کنیم. خودش بعد از این فرموده فتعمل، به یک فرصتی به وجود آورده که بزرگان و محشین بهش ایراد بگیرن. حالا با این فتعمل ایرادهایی گرفته شده. مرحوم مثلا یکی از ایرادها اینه که بابا استصحابت اینجا اشکال داره آقای شیخ. استصحاب چه اشکالی داره؟ اشکال استصحاب اینه که قبل از ملک و بعد از ملک، یعنی قبل از عقد دوم و بعد از عقد دوم، موضوع تغییر کرده. مثلا موضوع واحدی نیست. موضوع عدم وجوب وفا که قبل از تملک داشتیم واسطه بوده، واسطه غیر مالک، ولی حکمی که برای بعد از استصحاب داریم واسطه مالکه، واسطه مالک شده است. واسطه غیر مالک، بایع غیر مالک، عاقد غیر مالک، بعدن شده عاقد مالک. پس عاقد غیر مالک با عاقد مالک دو موضوع متفاوتن و شما نباید حکم استصحاب کنیم. بعضی ها این انقلت گرفتن، بعضی ها همون انقلت گرفتن که آقا شما عموم داری، عموم لفظی، نباید از استصحاب استفاده کنیم. میفرماید مضافاً الى معارضت العموم المذکور به عموم سلطنت الناس على اموالهم و عدم حل حال غیرهم الا انتی به نفس، علاوه بر این که اون عامی که شما میگید معارض داره، عام معارض هست، یعنی از اون بر اوفو بالعقود، از اون برم خب الناس مسلطون الان امواله هم، این آقا مالکه. و لا یحلو مال امرئ مسلم الا انتی به نفسه. و فحوای یک حکم در روایات حسن ابن زیاد بود که چند صفحه پیش بهش برخورد کردیم، فی نکاح عبد بدون اذن مولا و ان اتقه لا یجدی فی لزوم النکاح لولا سقوط المال الذی هو منزلا اجازه. و فحوای اون حکم چی بود؟ روایات رو یه مروری بکنیم. اون روایت خود کتاب روایت خلاصه کرده، و روایت حسن ابن زیادی که متقدم شد و درباره چی بود؟ نکاح یک عبدی بدون اذن مولا. بعد طرف اومد به امام گفت آقا من بعد از اینکه آزاد شدم چی کار کنم؟ این عقد رو دوباره تجدید کنم یا همون عقد قبل درسته؟ امام پرسید مولات راضی بود یا نه؟ گفت مولا راضی بود، گیبن گیر نمیداد. امام فرمود همین که سکوت کرده همین کافیه. ما از اینجا نتیجه گرفتیم که اگر یادتون باشه اینجوری تحلیل کردیم، گفتیم برده قبل از آزاد شدن اهلیت عقد نکاحو نداشته، به محضی که آزاد شده اهلیت عقد نکاحو پیدا کرده. با این حال امام بهش نفرمود عقد درسته، اما فرمود اجازه مالک لازمه و این اجازه با صرف سکوت او هم قابل احرازه. مرحوم شیخ میگوید ما فحوای اون حکم رو اینجا داریم، ما اونجا یه حکم استخراج کردیم از اون روایت عقد فضولی نکاح برده، اینجا فحوای اونو داریم. فحوای اون اینجا چی میگه؟ میگیم وقتی سکوت مولا از نکاح عبد اجازه حساب میشه که باعث میشه اون عقد انجام بشه، عقد نافذ باشه در نکاح، در عقد بی به طریق اولا اینجوریه، در عقد بی به طریق اولا اینجوریه. دقت کنید، وقتی که در نکاح صرف تحقق اهلیت کافی نیست و حتما باید اجازه وجود داشته باشه، خب در عقد بی میگه فحوا داریم به طریق اولا اینجوریه. خب از اینجا مرحوم شیخ میخواد بره سراغ در واقع یک فرع فرعی تر ذیل این، که این فرع فرعی تر ان شاء الله می‌ذاریم برای فردا، امروز دیگه دیر شروع کردیم، فرصتمون گذشت، الحمدلله رب العالمین.